عبودیت، قم، ماه مبارک رمضان، سال 79، جلسه 20، 45 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. شکوه عبودیت اولین دائره است که وجود انسان رو در مراتب معنوی فرا میگیره. بعد از این شکوه هست که البته به ذلت در مقابل حضرت رب منجر میشه کار. این شکوه برآمده از نوعی خودخواهی و خودپسندی نیست، یعنی تو خودش آدم نمیتونه اینها رو پیدا بکنه، باید بره خارج خودش از دائره انانیت در بیاد تا بتونه به آسمان ها و زمین بیندیشه. تفکر در خلق آسمان ها و زمین کار آدم خودخواه نیست. اصلا آدم خودخواه بهش بگی آسمان خیلی بزرگه، یا خب آسمان دیگه بزرگ نمیدونم، اندازه بزرگ نمیتونه بفهمه یعنی چی آسمون خیلی بزرگ یعنی چی. همون اول تو فهم دچار مشکل میشه. بهش بگو کتت چقدر بزرگه، میگه راست میگی، واقعا منم خودم احساس میکنم. میگه تو بگو مثلا یالو کوپالت چقدر مثلا خیلی باشکوهه، میره تو بحر کلامت. تو هم فهمیدی؟ من هم همچه احساسی داشتم، رفتم جلو آینه رو. آدم خودخواه فقط اندازه گیری هایی که در ارتباط با خودش هستن میتونه ببینه، چیزای دیگر رو نمیتونه ببینه. آسمان شب وقتی ستاره بارانه چقدر قشنگه، میگه خب بهش بگو حالا مثلا زلفای شما چقدر قشنگه، قش میره، ریسه میره، دیگه اصلا نمیدونه چجوری خودشو جمع بکنه. بلافاصله اولین حرفی که میزنه میگه چشمای شما قشنگه. نه اینکه بگه چشمای شما قشنگ میبینه، میگه حالا که تو منو قشنگ دیدی با همه خودت هم خیلی آدم درست حسابی هستی. گوهری قدر گوهر میدونه، تا تعریفشو میکنی اینو میگه. خودخواهی اونه چجوری تو فهم آدم اثر میگذاره. کسی میتونه جزو یه تفکر اونه فی خلق سماوات والارض باشه، اصلا کشف کنه شکوه عالم هستی رو. حضرت امام وقتی این حرفو میزد شنیدن داشت که میگفت آسمان ها و زمین رو نگاه کنید، کره زمین یه ذره ایه تو این کهکشانی که حالا چقدر از این کهکشان ها هست. بعد ما رو این کره زمین با احساس این حرف رو میزد، از رو کتاب نخونده بود، واقعا احساس میکرد یه ذره ایه در میان یه دریای بی نهایت. ما چه قیافه ای میخواییم آخه برای خدا بگیریم؟ این درک همون شکوهمندی عبودیته. ما شب قبلا صحبت کردیم که عبودیت خیلی امر باشکوهیه. کسی تو دائره عبودیت تنفس نکنه انسان سخیف و حقیر و ذلیلیه، و هر کسی اصلا به همین دلیل باید از کارهای مغایر بندگی توبه بکنه، بگه مثلا حالا به هم خورد، بدم اومد. این شکوه رو یادتون باشه، هیچ احساسی تو آدم وجود نداره که این احساس ارضا نشه. سعی کنید این نیاز به ارضاء این حس رو در خودتون حتی تقویت بکنید و بعد اینجوری ارضاءش بکنید. بذار اون با خونه گنده، با ماشین گنده، با اسم گنده، با نمیدونم اینا درستش بکنه، اما تو با این جهان با عظمت این احساس شکوه رو در خودت ایجاد بکن. کسی که خودخواه باشه نمیتونه به شکوه عالم پی ببره. وقتی پی نبرد، بعد وقت این حرف رو بهش نمیتونی بزنی که بابا لولاک و ما خلقت و لفلاک در مرتبه در حق تو هم هست. اگر تو نبودی این عالم آفریده نشده بود. من عالم رو برای تو آفریدم. یعنی شما باور میکنید این کهکشان همش به خاطر ماست؟ باور نمیکنید. خیلی متواضعید. باور نمیکنید. نه، اینا تواضع نیست. اینا همون حقارتیه که من گفتم که نتیجه خودخواهیه. این همه عالم، یعنی خورشید برای ما آفریده شده. ولی دیگه خورشید برای تو چیکار میخواد بکنه؟ بیکار اونجا بذاره برق بزنه که چی؟ برای توه. این هم از نتایجشه. وقتی که این دنیا رو شکوهش رو درک کردی، ما خلقت هازا باطلا، بعد بهت میگن این عالم هدفش توی یا و خودم شرمنده میشه. اون شرم ذاتی که نتیجه صفت عبودیت هست فراهم میشه. دچار خود کمبینی که آدم شد، یه همچی عظمتهایی رو باور نمی کنی در خدمت تو هم. پس بندگی رو درسته ما جزء اوصافش اینو می دونیم که صدای آدم نازک بشه، آدم به تذلل برسه، به ذلت و فروتنی برسه در مقابل حضرت رب. منتها کسی به نفس این صفت ذلت نگاه نکنه. بندگی خیلی موضوع باشکوهیه. تو شب قبل از این صحبت کردیم، یه نکته دیگه من بهش اضافه کنم که اونم این که بندگی یه کاری که انجام میده اینه. بعضیا بنده خدا نمیشن. خب چه آدمش مثل شاخ و شمشاد قرص و محکم وایساده، بنده هیچ که نمیخواد بشه. این آدم خدا کنه بنده هیچ کس نشه، ولی وقتی ما قطع داریم که این بنده کس دیگری است، حتی اگر در مقام رقابت قرار بگیره، یعنی آدم ها مطلقا بنده همدیگه نمیشن، اما به صورت نسبی بنده همدیگه میشن. چشمش به دست دیگریه، چشمش به دهن دیگریه، برای شاد شدن، برای غمگین شدن وابسته است به خم ابروی این و آن. اینا مراتب بندگیه دیگه. فضاد بشم، بندگی که شاخ نداره که. از قدیم هم بنده ها شاخ نداشتن، حالا شاخ ندارن، فرق نگرده. قدیم کسی غلام میشد میخریدن میفروختن، شاخ داشت، حالا شاخ نداره، همه چی اشتباه میشه. نه، قدیم هم شاخ نداشته، همینجور بوده. ما بندگی به صورت مطلق برای کسی نمی کنیم، به کسی بگیم نوکرتیم. دربست دربست نیست، اما غیر دربستش که هست. ذلت پیدا میکنی. توکل برای بریدن این مراتب بندگی های نسبی ما از دیگرانه. توکل برای اینه. چقدر خدا ناراحت میشه. در روایت داریم که میفرماد اگر اینها به اون اندازه که امید به دیگران دارن آدم ها، بندگان من، تا توکلشون به من بود مشکلاتشون بیشتر حل میکردم، من کمتر گرفتاری براشون ایجاد میکردم. بنده همیشه دستش به چشمش به دهن اربابشه، چشمش به دست اربابشه، و ما این ارباب رو تقسیم کردیم دیده نشه. چقدر زرنگیم ما، شیطان هم کمک میکنه. ما هزاران ارباب داریم. خدا تو قرآن میفرماید که آدم یه دونه ارباب داشته باشه بهتره یا 100 تا ارباب داشته باشه؟ آیا خدای واحد قهار باشه بهتره یا 100 تا ارباب دیگه؟ خیلی 100 تا اربابی پدر آدمو در میاره. یه بحث شهید مطهری دارن تحت عنوان به یگانگی رسیدن انسان. این بحث رو ببینید، بحث خوبیه. یعنی این موضوع رو به عنوان یه موضوعی که همیشه بشریت دنبالش بوده، در درون خودش از تشدد یگانگی برسه، این رو همیشه بشر دنبالش بوده. با یه دونه خدا میشه به این رسید. بندگی دیگران نکنید. تا من اینو بخوام خبر بدم به شما، تا دیدید شما کسی بندگی رو خدا بندگی خدا رو نمی کنه، بگو نمیدونم نوکر کی هست. یعنی در نوکر بودنش شما تردیدی نکن. نوکره نوکرا بهتره یا نوکر خدا؟ چقدر فرق میکنه. احساس حقارت در بیدینی یادت نره. به همین دلیل اگه کسی نماز نخون، تو حق نداری که از جای آبروشو ببری. آقا نماز نخون نگو، زشته. به همین دلیل اگر شما گناهکار دیدی باید سر تو برگردونی. آدم زشتی و پستی و پلشتی دیگران رو، یه نفر رو یه جایی افتاده بود، لباس از روش کنار رفته بود، بعد سفارش داریم تو روایت ها اگر یه همچی وضعیتی برید سی روش بندازید. پوش مثلا خوابیده بوده عربه، مثلا وضعش خراب شده بوده، میخنده اینا کن. سفارش داریم تو روایت ها برید بپوشونید. خدا میپوشاند کسی را که کسی را از بندگان من را بپوشاند، عیبش را بپوشاند، لباس بپوشاند. اصلا هر نوعی پوشوندن تو این هست. عیبش رو بپوشونیم. غیبت نباید بکنیم. غیبت نشون دهنده پست، یعنی گناه. عیب نشون دهنده پستی شخصیت آدم هست. تو چجور راضی میشی بر رو بر همجوری به یک شخصیت پست یا هنگام پست بودن یک شخص بهش نگاه کنی؟ آدم خجالت میگشه. اول کن بابا. یکی میگو به همین دلیل ما دیگه فیلم نگاه نمی کنیم، چون فیلم ها معمولا نشوندهنده کوته قدی فکری و معنوی کارگردان هست. ما اصرار نداریم که اصلا آدم نمیتونه همجوری بشینه پستی مردم رو تماشا کنه. میتونه؟ نه بذار ببینیم چجوری افتضاح میکنه بعد قاه قاه بهش بخندی. نه اصلا آدم میگه که داره بدبختی میکشه سرش میدازه پایین، ناجوره. پستی ها، غیبت، یکی از دلایل غیبت نکردن، یکی از دلایل تقافل، یکی از دلایل چشم فرو انداختن از بدیهای دیگران، چه برسه این که بیانش بخوای بکنی. حضرت علی علیه السلام رفت چشمشو بست تو اتاق، اومد بیرون، دلش نمیاد گناهکار نگاه بکنه، خوشو بکشه گناهکار، حضرت چشمشو باز نمی کنه به گناهکار. اصلا نمیخواد بگی، میواد اعتراف بکنه، نمیخواد بگی، مجبوری بگی، نمیخواد بگی. انسان نمیتونه تحمل بکنه یه کسی گدا میاد در خونش نگاه نمیکنه، دستشو دراز میکنه از پشت در، میگه آقا جون اون که شخصیت خودشو پست کرده اومده گدایی کرده، دیگه اون که نخواسته که خودشو قایم بکنه، شما میخوای خب اون شخصیتشو پست کرده، منم بهش بر نگاه کنم اه تو چه آدم پستی هستی، خب یکی پست کرد خودشو آدم نمیتونه نگاه کنه دیگه. اصلا به موضوع ما گفتیم کسی که بندگی نمی کنه پسته، حقیره، دچار حقارته، نوکره. نوکر که ماها کلاسمون کلاس ماها کلاس چیه؟ اربابیه. میگه که دوتا مهندس دارن صحبت میکنن، یه دونه عمله نمیاد پاچه برمایده وسط صحبتشون گل لغت بکنه. نوکرای امام حسین همه اربابن. العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه. جلسه جلسه ارباباست، یه دو ارباب نشستن فئودال همه سرمایه دار عمله ارباب رسته بخواد گل لغت بکنه. حالا عمله و ارباب تو لسان ما چیه؟ زود اشتباه نشه، فدای عمله هایی که ارباب هستن به معنای ما. میدین اینجوریه. حالا یک حسی عبودیت اینقدر با شکوهه، یک کسی گناه کرد، تو باید چیکار کنی؟ چشمتو فرو ببندی؟ خب حالا راستی این آسمون چقدر رنگش امروز اینجوری شده، چرا میگذری از عیب این؟ داریم در مورد عیب کسی صحبت میکنیم. نه کلاس دیگه خیلی میاد پایین، ولش کن، دلت میاد از له شدگی و فرو مایه بودن کسی صحبت بکنی؟ انسان با شخصیت نمیتونه. لذا اون بحثی هم که شبای قبل کردیم، این موقع گناهکار دیدید بی ستر باهاش برخورد نکنید، اولین پرده پرده چشماتونه، شونو بندازید برید. یه نفر اومد به ما گفتش که آمار بعضی از گناه ها رو داد از قوه قضاییه، گفت مثلا اکثر آدم ها توی این شرایط چجوری هن؟ اینجوری اونجوری، هی دو سه تا چیز گفت. آدم میبینه دیگه می حالش دگرگون میشه. حالا ما نمیدونستیم چقدر بهتر بود، ولکن بابا سر خدا داغون میشه آدم، نمیتونه تحمل بکنه. حالا حتما ما بفهمیم بعضی اصلا دنبال مورد میگردن، نه با حسن زن با همه مردم برخورد بکن، چون روحیت اجازه بد نمیده، نخواه تو مردم زندگی کنی. پرده ها رو از جلس چشم اون آقا بر میداشتن، آروم آروم میرفت حرم، از حرم از امیر علیه السلام بودو بودو میومد بیرون، مثلا کفشو بر نمیداشت. میگفتن آقا خیلی اصرار کردی که از مریدانشون، آقا چرا این کار میکنی؟ گفت آقا من یه دفعه تو حرم یه حالتی رخ میده، مردمو به قیافه اصلیشون میبینم، یکی مثلا بوزینه است، یکی سگه، یکی چیه، نمیتونم تحمل بکنم بیام بیرون. حالا مثلا پرده عجلو چشم ما بردارن ببینیم تو خیابون یه باقا برشی بشینیم نگاه کنیم یکمی. نه این اصلا مغایرت داره با کلاس و شخصیت انسان، نمیتونه نگاه کنه. پرده ستر اول رو چشماته، دومین پرده ستر روی چیه؟ روی گناه دیگرانه، تو ذهن خودت. وقتی دیگه برملا شد طرف، تو ذهن خودت بگو نه چیزی نیست. حالا این موردی هم که ما دیدیم این از دستش در رفته بود. مؤمنین شما ببینید آدم دیگران وقتی تو روایت می فرماید که مؤمن کسیه که مردم از دست و زبان او در امان باشن، مرتبه بالای این اینجوری میشه که از دست دل تو هم در امان باشن. میدونه تو گناهشو دیدی، میدونه دیدی، میگه این آدم درستی، پیش خودش میدونه چی میگه، میگه از دستش در رفت، نمیدونه که من همیشه اینجوری هم، این آدم خوبیه، من پیشش ضایع نشدم، خراب نشدم. تو رفتار ببینید، اول این پرده ستر رو که رو چشمت میندازی، دوم این پرده ستر رو دلت میندازی، حالا مثلا دیدی بعدی طرفو، بعدی هم مراتب داره دیگه، یه جایی فوشی داد، یه جایی غیبتی کردی، تا گناه. تو دلت، صفای دلت رو از بین نبر. دومین پرده ست رو، سومین پرده ست رو رو رفتارت، اینجا تقاعد. دومین پرده ست شد حسن زن، سومین پرده ست تغافل میکنی. این چه اخلاقیه؟ این همون معنای و عباد و رحمان الذین یمشون علی الارض هونا. اگه ماها تو رو قرآن این آداب بندگیه دیگه، این آداب بندگیه، از همون شکوهه در میاد که دو شب صحبت کردیم ها، از همون ذلتی در میاد که دو شب صحبت کردیم. و عباد الرحمن یمشون علی الارض، مشیشون یه مشی با سکینه و طمأنینه و فرو افتادگی. خب حسن زن تغافل ندید بگی، حالا زود اینم مچ طرف و آدم نباید بگیره لهش بکنه، توی موقعیتی باید نصیحتش بکنه، نمیدونم خیلی چیزا. اصلا شاید اینجا هیچی ندید بگیری بری جلو بهتر باشه. بعضی دیدی نوک زبونشون تیزه، همینجور بغل آدم رد میشه یه دونه خراش میندازه، کیف میکنه ای به کسی رو به رخش بکشه، میگه اینقدر خدا بدش میاد از اون آدمی که ای به کسی رو دیده نگر داره براش، میگه دارم براش. آقا یک آدم های پست فطرتی هن اینا، دارم براش. صریح میگه ها، صریح میگه. اومده بود میگفتش که حالا تو محیط های کاری پیش میاد دیگه، میگفت حاجه ها فلانی، ولی ناراحت نباش من دارم براش. عجب من داشتم شاخ در میوردم، دارم براش چیه؟ حالا یه غلطی کرده دیگه، ول کن ندید بگیر. اینجور آدم ها رو خدا خیلی ازشون بدشون میاد، نمامی نتیجه شده که ستر در نمامی که حالا میره تو اون صورتهای بعدی، سرزنش کردن، تمسخر کردن، تو رفتارت تغافل میکنی. تغافل چهارمین پرده ستر پیش دیگرانه، عیبشون نمی به دیگران منتقل نمی کنی، همش با ستر. چرا ستر؟ چرا ستر؟ چرا؟ چون بندگی نکردن دلیل بیشخصیتیه، دلیل فرومایگیه، خیلی افتضاحه، خیلی زشته، آدم حالش به هم میخوره، آدم از صحنه بعد چشمشو میبنده. این به این دلیل با صحنه بعد چشمشو میبنده. ولکن بابا اعصاب رو داغون نکنی، حالا درش با صحبت شو نکنی. بندگی کردن شکوهمنده، غیر از این فرومایگی است. به فرومایگی که آدم به روبر نگاه نمی کنه که همین چه نتایجی داره، چقدر از توش اخلاق و آداب در میاد، چقدر از توش مهربونی در میاد. توی جایی رفته بودم شهرک مذهبی ها بود، گفتم تو این شهر شما شهرک مذهبی ها باید خونه هاش گرونتر بشه، اصلا ردخورم نداره کوتاه نمیام، اگه زمینش گرونتر نشد خونه هاش حداقل یه میلیون تومن گرونتر نشد، معلومه مذهبی های این شهرک درست زندگی نمی کنه. نتیجه داره دیگه، می فهمد آخر زمان قوم قیمتش زیاد میشه خونه هاش. حالا شاید این روایت ها ربطی داشته باشه، ولی یقینا اینجوریه که زمانی که کفر به اوج میرسه، از این طرف هم ایمان به اوج میرسه. وقتی ایمان به اوج رسید، مردم تازه میبینن مزه ایمان رو، نه اینکه بگن آقا با مذهبی جماعت همسایه نشو درد سر داری ول کن بابا. نه، طرف میگه مذهبیه، این مذهبی ها خیلی مورد اطمینان، آدم آرومه پیششون، نمیتونه باشون بیدی نمیگه نگه نمیتونم باشون صفا کنم، ولی آدم خیلی راحته. این آداب رو من گفتم که چون دیشب و فرشب خیلی تحقیر کردیم بیدینی رو، یه وقت آدم ندونه حالا یه کسی تحقیر شده است تا بهش رسیدین پنجه تو محکم بکنین تو سرش، خاک بر سرت هم آدمی بیال، برو گم شو این مزده مثلا یه عبارت ها. نه خب وقتی که گفتیم این بی شخصیته، نتیجهش در تو چی میشه؟ چشم ببندی حرفشو درست چقدر قشنگ میشه دین، چقدر زیبایی ازش بروز پیدا میکنه، پناه میشن اصلا. اهل بیت عصمت و طهارت در اوج اینجوری هن میشن کهف الورا، قاری که مردم به اون پناه میبرن، همه میرن کنار حرم امام رضا، میدونن امام رضا اینجوریه، با همه همینجوریه، همه اینو احساس میکنن، مردم بهشون پناه میبرن. این ذلت یه دلیلش رو دیشب عرض کردیم که در دیگران هست که موجب این فرو افتادگی چشم ما میشه. چیه؟ یه دلیلش همون موضوع نفهمیه، یه دلیلش اینه که آقا این اگه نوکر خدا نباشه نوکر یکس دیگه است، و وای نوکر یکس دیگه چی در میاد از آب. خواهش میکنم برو بشین روش فکر کن، یک جنایتکاری از آب در میاد. نوکر یکس دیگه خودش پستر از اربابش میشه. فرعون چقدر پست بود؟ فرعون چقدر پست بود؟ خدا میخواد بفرماد فرعون خیلی پست بود؟ یعنی چی میفرماد؟ خیلی قشنگه، میگم دین باشکوهی داریم هی میگی نه، من میگم دین باشکوهی داریم تو میگی نه. حالا نکن میفرماد وقتی فرعون مرد آسمان ها و زمین براش گریه نکرده. اگه آقا یه نفر باید بمیره باید آسمان ها و زمین براش گریه کنه. بله، پس برای اهل بیت گریه میکردن، برای اهل بیت خون گریه میکردن. علی ابن ابی طالب علیه السلام که به شهادت رسیده بود از زیر هر سنگی رو برمیداشته زیرش خون میجوشید، خون گریه میکنن ذرات عالم. چیزی نیست، منتها ما نمیبینیم. چشم داشته باشیم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی توی قبرستان شیخان روز عاشورا هی میگفت امروز چه روزی گریه میکرد، رفیقش که پیشش وایساده بود وقتی میخواست بلند شه بره یه دونه سنگ برداشت داد دست رفیقش، هی گریه میکرد امروز چه روزیه. این عالم بزرگوار که در معیت با حضرت علامه بود، یه وقتی از علامه رفتن من سنگ رو باز کردم داره خون ازش اینجوری میزنه بیرون از سنگ، یعنی ببین روز چه روزیه. برای ذرات عالم، برای اهل بیت چه خون گریه میکنه، اون که برای آدمای معمولی باید گریه کنه. فرعون انقدر آدم بدی بود آسمان و زمین براش گریه نکرد، زمین باید زار بزنه. شکوه عبودیت رو خیلی رفقا روش فکر بکنی و ذلت غیر از بندگی خدا. بندگی خدا اگه شد خب الحمدلله، اگه نشد درش چی وجود داره؟ این نوکر کسیه، این نوکر شوه. یکی رئیس گیر بیاد دیگه به عالم رقابت بستگی داره، به عالم رقابت بستگی داره. تو عالم رقابت هر کی برد برده. اون نکته رو یادتون باشه، بندگانی که ارباب‌های متفرق دارن مواظب باشن، مواظب باشن. آقا با خانومش تو خونه دعوا شده تو خونه، هیچی، شیرازه زندگیش هم پاشیده، شیرازه بندگیش از هم پاشیده، مزمحل شده روحیش، ثبات شخصیتش به هم ریخته، میره در خونه خدا غمگین، ای خدا کسی به داد ما میرسه، اصلا تو صدا تو بلند نکن در خونه خدا، خدا خوشش نمیاد. حالا خانم به تو اخم کرد یا آقاتون، آقات به تو اخم کرد، من خدای تو هم تو یه مشکلی برات پیش آوردم، من یه ارباب به تو اخم کرده، من رب العالمین به تو اخم کرده. منتها کسی که محتاج ابروی دیگران شد. کار میکنه برای ابروی دیگران. خلوص چرا تو عبادت نقش اساسی داره؟ خلوص. میفرماید رسول گرامی اسلام میفرمود وای بر عبد دینار و درهم. عبد دینار و درهم میگفتن یعنی چی؟ میگفت کسی که دینار و درهم موجب شادیش میشه. نباید موجب بشه. من باید موجب شادی تو بشم. عبد دینار و درهم میشه. عبد طاغوت شدن خیلی آسونه. دل به هر کسی بدی، گوش به هر کسی بدی، سرسپردگی، هر نوع سرسپردگی، هر نوع دل سپردگی انسان رو عبد اون قرار میده. دنیا اون وقت خدا میفرماد پسته، عبد موجود پست خودش از اون پستر میشه. خیلی کراهت به دل انسان هموار میشه. این کراهت رو آدم چجوری میتونه همراه خودش حمل و نقل بکنه؟ ماها بندگان دیگران میشیم. از این بندگی خفت بندگی ما رو در بیارن. پیامبران اصلا اومدن برای همین. اجازه بدید عرضم رو با این روایت قشنگ تموم بکنم که علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرمودن که من از رسول گرام. پس چی شد؟ عبد کس دیگه نشین. کس دیگه نگی مثلا فلانی بت من است، خدای من است. نه، نمیخواد. به سهولت آدم خدا پیدا میکنه، عبودیت غیر خدا رو پیدا میکنه و این خوب خیلی زشته. همین که آدم دل دادا میفرماد گوش بدی به حرف کسی بنده او شدی. اگر او از طرف خدا حرف زد اشکال نداره، بنده خدایی هنوز. اما اگر کسی از طرف خودش حرف زد بنده او هستی. تموم شد رفته دیگه، اصلا بحث نداره. اینقدر آدم زود عبد میشه. چه قیافه‌ای هم میگیره برای بندگی خدا. میگه من آدم حسابی هستم. آدم نو کردی این حرفا رو نداره دیگه. گفت چیه که نمیدونم جارو هم به دوم خودش میبنده یا کله پاچش مثلا چی باشه دیگه. سر و تهش نوکره دیگه، نوکره پول. یه خدمتکاری هم هست تو خونه حضرت امام حاج عیسی، اونم نوکره. الان هست پیرمردی، الان مریض، حالش خوب نیست. حاج احمد آقا حالا از باب تواضعه، ولی بالاخره یه بتر طرف باید یه نوری باشه. می فرمودن که امام مکرر شنیده بودم که می گفتن تو قنوت نمازشون خدای من روز قیامت با حاجی سو محشور کن. آقام با حاجی سو وارد سر بدهش بشه. خواهم نشون دهنده اون خوشگلی های فروتنی های یک عبد عبدالله که بشه اینجوری میشه. همم بالاخره این با خودش یه نمکی داشته باشه حاجی سو. ازش گناه ندیده، دیده آدم با صفایی. نوکر میگیم حاجی سام یه نوکره. نوکره به معنای اون پستش میگیم. نوکره غیر خدا خیلی پسته، خیلی. خدا انشالله چشمامونو باز بکنه اینا رو دیگه استشمام بکنیم. آقا ببخشید اشتباه کردید، استشمام مال قوه شامه است، نه مال قوه باسره. میگو چشمامونو باز بکنم خدا که استشمام بکنیم. دل اینا با هم قاطیه، چون ما به چشم دل میگیم، چشم دل میبوید میچشد. دل همه این قواش یه جوراییه. آره، چشممون باز بشه بوش رو احساس میکنم. علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماید یا من از رسول گرامی اسلام مکرر می شنیدم می گفت انا و علی یون ابا و هذه الامه. من و علی دو پدران این امتیم و حقمون از دو تا پدر، از پدر و مادری که اینا رو به دنیا آوردن به گردن اینها سنگین تره. بعد می فرماد آخه این به این دلیله که ما اینا رو نجات میدیم. ان اتا اونا من النار الى دار القرار و نلحقهم من العبودیت به خیار الاحرار. ما اصلا کارمون نجات دادنه، از بندگی آدم ها رو نجات میدیم، از بندگی آدم ها رو نجات میدیم. خیلی من یه داستان از یه کنیزی بگم. امشب شب هفتم حضرت علی علیه السلام هست، باز هم یه توسلی به حضرت علی علیه السلام داشته باشیم. آقا داشت میرفت، دید یه کنیزی نشسته گوشه خیابون داره گریه میکنه. خب دیگه کافیه دیگه، تمام مقدمات فراهم شده. همین کنیز باشه، ضعیف باشه، مظلوم باشه، از گریه هم داره میکنه، سر راه علی علیه السلام هم نشسته باشه. تموم شد دیگه، معلوم بقیه داستان چیه. تو دیگه نمیخواد دیگه چیز دیگه بگی. همین فقط کافی بود سر راه علی نشسته باشه. آقا وایستاد، چرا گریه میکنی؟ گفت چند تا خرید نمیدونم انجام دادم، دستور برای اربابم انجام دادم، خراب شده، منو بیرونم کرده، راه نمیده، الان برگردم کتکم میزنه. آقا فرمون بلند شو بشه. نه آقا این آقا فرمون بلند شو بریم. بردش در خونه صحابش، در زد، طرف آقا رو نمیشناسه. فرمود این کنیز تو به خاطر من ببخش، اذیتش کن. گفت شما چی کاره ای دست هست؟ بیا تو ببینم. گفت حالا من به شما میگم اینو نزن، ما ازتون این درخواست میکنیم. طرف هیچ شاخشو نمیگشید. تو کار دیگری چرا دخالت میکنید؟ چی کار دارید؟ صاحبش هم هر جوری خواستم باش برخورد میکنم. دفعه دید هر کی رد میشه یا یکی رد شد میگه السلام علیکم امیرالمومنین. متوجه شد که آقا شما از علی هستی؟ گفت بله معنی. آقا ببخشید اشتباه کردم، غلط کردم. چشم. فرمود پس دیگه کنیزه تو نمیزنی دیگه، به من اسمینام بده. خلاصش کرد از زجر بندگی. یا علی ابن ابی طالب، ما رو از زجر بندگی دنیا، هوای نفس، شیطان نجاتمون بده. این اربابا به ما رحم نمی کنن، 2000 شخصیت برای ما قائل نیستن. اونا که بس شما خوب نیستن، نعوذ بالله، اصلا مقایسه چیه؟ اونا اربابای نامردی هن. تا آدم رو به جهنم نبرن خلاص نمیشن. ما رو از دست اینا نجات بده. شما اصلا بخوام یه تعبیری به کار ببرم، تعبیر حالا شاعرانش درسته نه دهیم، شما اصلا مظلوم پرستید. آه مظلوم ها شما رو تکون میده. ما بی سرپناهیم و دوچار این بندگی شدیم، ما رو به بردگی کشیدن. باید یه فکری برای ما بکنید. اون داستان رو هم که داری، نشسته بود سر راه امام حسین یه غلام دیگه گریه میکرد، ناراحت بود، دلش گرفته بود. بازم تمام شرایط نجات فراهمه، دلش گرفته است، غلامم هست، ضعیف جای نشسته، سر راه امام حسین هم هست، تموم شد دیگه، همه شرایط نجات فراهم. آدم کافیه مظلوم باشه، ضعیف باشه، دلش گرفته باشه، سر راه امام حسین هم بشینه. همین چند تا شرط کافیه برای نجات. آقا امام حسین علیه السلام رد نشد از پیشش، دید داره آه میکشه، یه تیکه نون میخوره، یه تیکه نون میده جلو سگه. آقا فرمود چته؟ و آقا بلهم کن. گفت نه چته تو به من بگو. گفت غلام یه ارباب یهودی هستن، هیچکی هم نمیخره ما رو ببره از اینجا بیاره بیرون، خودمون هم دیگه خسته شدیم، یه کسی ما رو در نمیاره. آقا فرمود بلند شد، آوردش در خونه یهودی بود صاحبش، در زد تا یهودی اومد شناخ، السلام علیکه یا ابا عبدالله. اینقدر احترام به امام حسین کرد. آقا در خونه ما اومدی؟ آقا فرمود که این غلام تو خواستم بخرم، میفروشیش به ما؟ گفت آقا بخریش، مال شما، اصلا این هدیه به شما. خانوم این آقای یهودی، آقا بلا فاصله به غلام فرمود منم تو رو در راه خدا آزاد کردم. آقا اینو میگی؟ تو کی هستی حسین؟ خانوم یهودی از ته خونه اومد گفت یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله. ناز قدمای تو، اون باقی که اون غلام توش خدمت میکرد باقی مال من بود، منم باقی رو بهش میبخشم. آقا لبخند زد به صورت غلام، دیدی دیگه دلت گرفته که نیست؟ ما از بندگی غیر به بندگی خدا پناه ببریم. آقا خواست خداحافظی بکنه، یه غلام اونجوری آزاد کرد، دو تا غلام دیگه اینجوری. خانومه گفت آقا تا اینجا هستی من میخواستم به خاطر یمن قدمای تو مسلمون بشم، اشهد ان لا اله الا الله. مردم مسلمون شد، همه رو از اونو از غلامی اون نجات داد، اینا رو از غلامی شیطان نجات داد و هوای نفس. یا علی ابن ابی طالب قربون قبر غریبت برم که شب هفت تو، آیا کسی دور خاک قبر تو بود یا نه؟ یا فقط یه بادی در غریب بیابان به قبر تو عبور میکرد و همین نسیم تنها زائر قبر تو بود؟ دیگه اون شباهت نمیشد دیگه، قبر علی ابن ابی طالب شبیه قبر فاطمه زهرا نشه، نمیشد. باید هر دو قبر سهمیهشون قربت بود. آقا یا علی ابن ابی طالب، ما رو از بندگی غیر نجاتمون بده. به خدا اگر این رو با تذلل توسل بکنیم حتما ما رو نجاتمون میده. امام سجاد علیه السلام غلام زیاد می‌خرید. بی‌اعتنا نیستن و اصلا دنبال اینن، اهل بیت همه اخلاقشون دست و بالشون باز باشه غلام زیاد می‌خرن. می‌دید خب اربابای دیگه ظلم می‌کنن، تربیت نمی‌کنن، خودشون خوب برخورد می‌کنن، اینا آدم بار میان. یا علی ابن ابی طالب ما رو ببر تو خانه خودت، خدمت تو رو انجام بدیم، از غلامی غیر تو در بیار. بابا اگر بهشت نوکری تو زیبا نباشه، نوکری دیگران جهنمیست علی جان که از اون به تو پناه میبریم. خیلی ها هنوز نرسیدن به این استعداد که به بهشت تقاضامند و اهل تمنا بشن، اما از جهنم پناه میبرن. بندگی غیر خدا خیلی جهنم وحشتناکیه، این که دیگه میشه بود. اما جانم به تو علی که بهشت خانه تو زیباتر و دلرباتره از جهنم خانه دیگران. علی ابن ابی طالب علیه السلام خیلی مورد محبت رسول گرامی اسلام بود، خیلی. ایام شهادت علی ابن ابی طالب علیه السلام بزرگ عزادار رسول خداست. رسول خدا به کی انقدر ساده وقتی میرسه هی میگه فدات بشم پسرم عمود فدات بشه، پسرم عمود فدات بشه. صبح روز عروسی علی و فاطمه زهرا اومد تو خونه، یه کاسه شیر دستش گرفته بود، کاسه شیر رو ابتدا داد به فاطمه زهرا، پدرت فدات بشه بخور عزیزم، خورد فاطمه زهرا. بعد کاسه شیر رو گرفت داد به دست علی، صدا زد پسر عمود فدات بشه بخور عزیزم. سلام بارها رسول خدا صدا می زد می گفت اگر کسی یک موی بدن علی رو اذیت بکنه منو اذیت کرده. یا رسول الله مسجد کوفه جات خالی بود، شمشیری به فرق علی زدن.
که اگر جز علی علیه السلام کس دیگری بود طاقت نمی آورد سر از سجده بلند کنه، یک کلمه حرف بزنه. این علی خیبر شکن بود که سر برداشت، اما بلا فاصله رو زمین افتاد. صدا زدن میگن هی خاک رو بر میداشت به سر خودش میکشید، هی میگفت از خاک ما رو خدا خلق کرد، به این خاک بر میگردیم. هنوز تو عالم مناجات خودش با خدا.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.